بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إشكالي که درباره بیمه هست إشكال قرار است. کسانی که میگن معامله بیمه باطل است، از چهار نظر میگن قرار هست. دو تا را دیروز خواندیم، اما دو تای دیگر باقی ماند. اما اون دو تا که خواندیم، یکی عبارت بود از قرار در وجود، دومی قرار در حصول. قرار در وجود این است که اصلاً موقعی که خطر پیش آمد، آیا اداره بیمه پولی دارد که به ما بدهد یا نه؟ شک در وجوده. تازه اگر هم وجهی داشته باشد، آیا واقعا ما توانایی گرفتن از او را داریم یا نه؟ قدرت بر پرداخت دارد، اما پرداخت احتیاج به قوه و قدرت دارد، ما داریم یا نه؟ جواب اینها را دیروز خوندیم و تکرار نمی کنیم. ولی دو قرار دیگر هست، اون را باید بحث کنیم. یک، القرار و فی مقدار العوض، قرار از نظر مقدار عوضه. اون این است که این ای بیمچی، بیمگذار، به اصطلاح بیمگر، نه بیمگذار، بنده خدا نمی‌داند که چه مبلغ خواهد داد، چه مبلغ نخواهد داد. اصلاً آیا مبلغی را خواهد داد یا نخواهد داد؟ و اگر هم آقای همدانی، و اگر هم خواهد داد، چه مقدار خواهد داد؟ گاهی همه کشتی غرق می‌شود، گاهی بخشی از آن غرق می‌شود، گاهی فرض کنید همه خانه می سوزد، گاهی بخشی از خانه می سوزد. مقدار عوض برای طرف روشن نیست و در حقیقت این معامله معامله قراری است. البته قرار به معنای جهل گرفته است، یا بفرما معامله به معنای خطر. حاصل جناب بیمگر نمی دارد چقدر در آینده خواهد داد، اصلا خواهد داد یا نه. بر فرض اینکه خواهد داد، چه مقداری، کم یا زیاد. همچنین بیمگذار نمی دارد چقدر قسط خواهد داد، ممکنه دو قسط بدهد، کشتی غرق شود، خانه بسوزد. ممکنه نخی عرض کنم 50 قسط بدهد، اما خبری نباشد. جهل از هر دو طرفه، هم از طرف بیمگر و هم از طرف بیمگذار. عرض کنم که این جهل سبب بطلان معامله است. تعجب این است که فقهای اهل سنت، عرض کنم خدمتتون که گاهی از سوراخ سوزن رد می شوند، ولی در اینجا این همه دقت و به اصطلاح مشکل تراشی دارند که طرفین از نظر مقدار عوض نامعلومه. بفرمایید عبارت را بخونیم. ان القرار، صفحه من با صفحه شما شاید تطبیق نکنه. بله، 157. ان القرار فی مقدار العوض موجود فی عقد التأمین، حیث ان عقده ینطوی علی القرار فی مقدار العوض بالاخص فی التأمین من الازرار، لان مبناه علی التعویض، و کلا الطرفین لا یعلم مقدار الضرر ولا مقدار عوضه، لا یعلم عند التعاقد الی ان یقع الخطر المؤمن منه. مؤمن منه میگم. و کذالک لا یعلم المؤمن مقدار ما یأخذه من الاقساط عند وقوع الحادث و بالاخص عند التأمین علی الاشخاص. و حاصل الکلام ان المؤمن لا یعلم، این تو خط عبارت من، لا یعلم مقدار ما یدفعه عند الخطر و لا مقدار ما یأخذه من الاقساط الا عند وقوع الحادث لا قبله. تا حریقی نباشد کشتی غرق نشود تکلیف طرفین روشن نیست، نه این طرف و نه اون طرف. فکل الامرین مجهودان عند صاحب الشرکه. و ربما یلخص الاشکال بالعبارت تالیه. دیگه یلخص الاشکال عبارت اخرای اینه، معنی ندارد بخونیم. این عقد التأمین التجاری، البته تآمنی نه، من عقود المعاوضات المالیه الاحتمالیه المشتمل على القرار الفاحش، لأن المستأمن یعنی بیمه گذار، لا یستطیع ان یعرف وقت العقد، ان یعرف وقت العقد یعنی فی وقت العقد، اینجا فی محذوفه، لا یستطیع ان یعرف فی وقت العقد ان یعرف مقدار ما یعطی او یأخذ، نمیدونه چقدر خواهد داد و چه گیرش خواهد آمد. فقط یدفع قسطن و قسطین، خانه آتش میگیره، ثم تقع الکارثه فیستحق ما التزم به المؤمن. فرض کنید 2000 تومان داده، باید 10 میلیون از جناب بیمگر بگیره. وقد لا تقع الکارثه، 10 سال پول بیمه میدهیم اصلا خانه آتش نمیگیره. فیدفع جمیع الاقساط و لا یأخذ شیئا. و کذالک المؤمن لا یستطیع ان یحدد ما یعطی و یأخذ النسیعه لکل عقد بمفرده. وقد ورد عن النبی، وقد ورد فی الصحیح عن النبی، ارز کنم النهی عن بیع القرار. حاصل این است که طرفین گیجند، نه بیمه گذار میداند که چقدر خواهد داد و چه خواهد گرفت، و نه بیمگر میداند که چقدر خواهد گرفت و چقدر خواهد داد، مگر زمانی که حادثه بد رخ دهد. بر هر موقع حادثه رخ داد، طرفین تکلیفشان روشن می شود. بله، یعنی عرض کردم لا یستطیع ان یحدد ما یعطی و یأخذ النسیع اقساط. عرض کردم لکل عقد به مفرده، النسیع اقساط. خب جواب شما چیه؟ سیدنا المبچل مهر خاموشی بر لبها زده است و سخن نمی خوید، مهر خاموشی را بشکنه. چه جواب دیگیم؟ این استدلال علمای اهل سنت. عرض کردم گاهی از سوراخ رد می شوند، سوراخ سوزن، و گاهی از این دروازه رد نمی شوند، میگن قراریه، این هم کیچه است، اون هم کیچه، نمی دونه چه خواهد داد، چه خواهد گرفت، و همچنین اون طرف، مگر این که اون حادثه ناگوار رخ بدهد، در اون موقع شست هر کدام خبردار می شود که چقدر باید بدهد و چقدر باید بگیرد. جوابش چیه؟ احسن. خب عرض کردم خدمتتون که سخن بسیار خوبی گفتن. اگر اوراق را مطالعه نکرده بود می گفت نمره اش 20، و اگر مطالعه کرده و گفته نمره اش 18. آفری، پاسخ همون است که آقا گفتن. این آقایان خیار کردن که خرید و فروشه، خرید و فروشی در کار نیست که جناب بیمگر بفروشد، بیمگزارم بخرد و هاکذا، تا طرفین بگن ندونستیم چه دادیم و چه گرفتیم. اگر واقعا معامله باشد، خرید و فروشی باشد، حق با شماست، هر دو گیجند. و اما مسئله خرید و فروش نیست، من یه مبلغی را میدهم در مقابل پذیرایی مسئولیت که جناب بیمگر مسئولیت این کشتی را بر عهده گرفته. و این برای من روشنه که اگر به سلامت رسید اهلا و سهلا، اگر نرسید اون چی که من دارم به من خواهد داد. این کجاش مشهوله؟ مبلغ من در مقابل مسئولیت، سکون خاطر، طمأنینه قلب، قلب من و فکر من آسوده شود، شب سرم را بذارم متکا و بالش و آرامی بخوابم. چرا؟ چون در هر دو حال من عرض کنم ضرر نکردم، کشتی سالم برسد، خانه ام آتش نگیرد، ماشینم تصادف نکند بهتر، اگرم تصادف کند جبران خواهد کرد. کجای من قرار دارم؟ اون طرف هم اگر تنهایی اقدام کنم، واقعا یک نفر بیمه باشد، بیمگر باشد، یه دونه هم بیمه گذار، اگه این باشد بعد مشکله، به جهت اینکه نمیدوند چند قسط خواهد گرفت. او دیگه مسئولیت که نیست، او در مقابل وجهه چقدر گیرش خواهد آمد. ممکن است دو قسط گیرش بیاد، خانه آتش بگیره، ماشین ارز کرم تصادف کنه، کشتی غرق بشه، نمیدوند بر این که چه گیرش میاد و چه ارز کرم خدمتون که از دستش میره. در جان بیمه گذار کار حل. بیمه گذار و چرا در مقابل این آسوده خاطری میدهد و برنده است، در همه احوال برنده است. اما جناب بیمگر نه، او عرض کردم خدمت که این معامله را برای پول انجام میدهد. در ناحیه او نمیدوند دو تومان خواهد گرفت و صدها تومان خواهد داد، یا صدها تومان خواهد گرفت یک ریالی هم نخواهد داد. اونم جوابش اینه که اگر بیمگر فرد واحدی باشد و یک نفر را بیمه کند، مسئله درسته، ولی این اداره بیمه هست با مشتری های فراوان، رو هم که بریزد او هم خاطرش چند، چون 100 تا بیمه دارد، از 100 تا 5 تاش غرق می شود، اما 95 تا دیگر سالم می رسد. قهرن او هم برنده است، اگر هیچ کدوم غرق نشود برنده است، بخشی غرق بشود برنده است. مسئله را از نظر فردی نباید مطالعه کرد، او اگر بخواهد با فردی معامله کند و بس، این معامله سفهیه، هیچ کس این کار را انجام نمیده. اما اگر بیمگر یک اداره بیمه است و باید همه ماشین ها در اونجا بیمه شود، همه کشتی ها در اونجا بیمه شود، اگه این باشد اون هم خاطرش جمعه، چون در میان این حوادث یکی دوتا حادثه میبیند، بقیه صلاح و سلامت به مقصد میرسه. ما اینجور حل کردیم، این طرف را حل کردیم که مشتری مسئولیت است، فکرش آسوده است. اون طرف هم حل کردیم که طرف یک نفر نیست، با یک نفر طرف نیست، با صدها مشتری طرف است، اون هم خاطرش آسوده است. حالا بخونیم، عرض کردم یه نفر باشد که ضرر میبینیم. بله بله. هر بار جدا هز علیه جواب، جدا هز علیه انما یعطیه المؤمن له کمان مستأمن بیمگذار، لیس فی مقابل ما تدفعه شرکت التأمین عند وقوع الکارثه، و لیس هناک معاوضه بین المالین لظهور ان العاقل لا يقابل المال القليل الذي يدفعه المؤمن من الاقساط الى اخر الاجل بالمال الكثير الذي تدفعه الشركه الی المؤمن له عند حلول الکارثه. این خلاصه در مقابل پول بیمکر نیست. من المبلغ الذي يدفعه المؤمن له انما هو في مقابل قبول المسئولیه لجبر ما یصیبه من الضرر. فکم فرق بین کون الاقساط عوضا لما یجبر الغرر. این باشد فیکون معاملتا سفهیه. و بین کونها فی مقابل قبوله مسئولیتا شرعیتا قانونیه الا انه لو اصاب ما له ضرر به اگ نحو من الانها فهو یجبره حسب ما اتفقا علیه. اگه این باشد به هذا النوع من المعامله لیست سفهیتا ولا مقابلت الاقل بالاکثر. و ذلک لان الشرکه از این طرف تا اینجا راجع به بیمه گذار بود، از این طرف هم راجع به بیمه گر است. و ذلک لان الشرکه ترا نفسها امام طلبات کثیر من التجار و اصحاب الاموال یطلبون عقد التأمین لسیل سیانت اموالهم فهی موقفها هازا علا یقین بان من یصیبهم الخطر انما هو اشرت بالمئه من المساهمین یعنی مشترکین و البقیت یبقون بعیدین عن الخطر والقرر و اندئذین تر الشرکه نفسها رابحتا لا خاسره و طالبتا لعقد التأمین لا مؤرزتن ان راغبتن ان یعنی مؤرزتن ان فهل ينطبق عليه عنوان الغرر والخطر. خب فقط عبارت یه اشکالی دارد، اون این است که جدا نکرد فکر بیمه‌گذار را با فکر بیمه‌گر، باید در عبارت جدا کنیم بگیم اما بیمه‌گذار در مقابل مسئولیت میدهد و مسئولیت برای او بهترین متاع، و اما بیمگر گفتم از کجا شروع میشه، ان الشرکت ترا نفسها، از اونجا هم شروع کردیم به بیمگر. بیمگر هم در مقابل یک نفر نیست، در مقابل صدها مشتری است. قهرن مجموره که حساب کند میبیند برنده است و بازنده نیست. فقط در عبارت باید آقایون یک رمزی بگذارید، یک کلمه‌ای که اون با اونجا مربوط است به بیمه‌گذار، این هم مربوط است به بیمه‌گر. کم مر کلام در این بخش دیگه و حصیلت کلام خیلی روشن هست. تا کنون ما سه تا قرار را خوندیم، القرار فی الوجود، القرار فی الحصول، القرار فی العوض، الان القرار فی الاجل. اون این است که اجل روشن نیست، عرض کنم خصوصا در بیمه عمر که این آدم اصال زندگیش از دستش خواهد افتاد و باید بیمه زندگی این فرد را فراهم کنه. همچنین در مسائل دیگر، این کشتی و این ماشین مجبور حساب کنیم، اجل روشن نیست. اگر اجل روشن باشد حواس بیمه گذار جمعه میدونه پنج قسط خواهد داد، ده قسط خواهد داد، ولی چون اجل روشن نیست نمیدوند که چقدر باید این قسط خواهد داد. ممکنه چهار قسط بدهد، ممکنه 90 قسط بدهد، اجل که نداره. بیمه بی اجل است. و همچنین در بیمه‌گر هم براش اجل مهمه، نمیدوند برای اینکه از این طرف دو قسط خواهد گرفت یا 100 قسط خواهد گرفت. اجل هم در مسئله قرار مطرحه. حالا بخونیم التأمين والقرار في الأجل. يقول القائل بوجود القرار في الأجل بأن أجل دفع مبلغ التأمين في معظم أنواع التأمين مجهول. من نمیدونم نسبت به این ماشین تا چند ماه باید بیمه بدهم، یا نسبت به این خانه چند ماه بیمه بدهم. بله، تأمین العمری مرکبتون تماما به اجل مجهول جهالتا کبیره. فقط از ناحیه بیمه گذار ایشون فکر کرده، اما حتی از نظر بیمه‌گر هم اجل مهم. عرض کنم ما دو جواب میدیم، یه جواب نقضی میدیم ملا نقاص، ولی جواب نقضی دهن طرف را میبندد، باید حلش کرد. اولا اشکال شما در بیمه عمر هست، ولی بیمه های تجارتی نخیه مدت دارد، کشتی را تا یک ماه بیمه میکند تا بستگی به مسیر کشتی. خانه را دو سال بیمه می کند، اونچنان نیست که عرض کنم اجر نداشته باشد. بله، در عرض کنم خدمتون که در مسئله بیمه عمر، بله اجل در اونجا روشن نیست که آیا اسرائیل که جان این طرف را خواهد گرفت در 70 سالگی یا در 120 سالگی، این برای ما روشن نیست. این جواب نقضیه که همه جا نیست. و ثانیاً ما کراراً گفتیم آقا جون نه النبی و عن القرار، قرار به معنای جهل نیست، قرار به معنای خطره. اصلاً در لغت عرب قرار به معنی جهل نیامده. بله، گاهی جهل منشأ قرار می شود. پس ما جهل نداریم، اونی که داریم خطر است و این هرگز خطری نیست. این نوع معامله را عقلا تعریض المال علی الهلاک نمی بینند، نمی گن فلانی مالش را به هلاکت عرضه کرد، می گن به مال خودش صیانت بخشید. ما دنبال صدق کلمه خطر هستیم. به این نوع معامله ها خطر نمیگن. قبول نداریم که همه جا جهل مانعه، نه، جهل در صورتی هست که سبب خطر بشود. این نوع معامله ها خطر نیست، نه از این طرف نه از اون طرف. عرض کنم خدمتتون که اما این طرف خطر نیست، میگه مسئولیت پذیرفته باشد. نمیدونم که این ماشین را تا کی بیمه خواهم داد. اگر 1 سال نگه داشتی 1 سال، 5 سال نگه داشتی 5 سال. درست است وقت عرض کنم مجمره، اما در مقابل این اجمار یک آرامش خاطر برای بیمه گذار هست. و همچنین اون طرف هم هیچ نوع برش خطری در کار نیست. و به عبارت اخرى ما نوکر جهل و علم نیستیم، ما نوکر خطر و عدم خطر هستیم. تم مر کلامو در قرار. پس آقایان بخوان قرار را بیان کنن در چهار مرحله بیان کنن. المرحله الاولى القرار فی الوجود، المرحلة الثانية القرار في الحصول، المرحلة الثالثة القرار في مقدار الإواز، القرار الرابع الجهل بالأجل. خودتون مسألة را عرض کنم در ذهنتون مطرح کنید، حل کنید، مباحثه کنید، مذاکره کنید. چند مقابل این مطالب هم میتونید بیفزایید یا کم کنید. تا اینجا ما دلیل اول مخالف را خواندیم که قرار. الدلیل الثانی، دلیل دومی که قراری ها میگن، همه این استدلال ها مال فقهای اهل سنت اخیره. غالبا اینها بحث های فردی نمی کنند، اینها یک به اصطلاح معتمرهایی دارند دور هم جمع میشند و مسائل را جمعی حل میکنند. غالبا اینها مال اونهاست، بله مال سنهوری جنبه فردیه، ولی بقیه یک پایان نامه هایی نوشتن این مسائل را مطرح کرده. دوم این است که میگن آقا مسئله تأمین گاهی قمار است و گاهی رهان است. قمار همگی دیگه میدونیم فارسیش روشنه، رهان را چطور فارسی کنیم؟ رهان برای شرط بندی، فارسی شرط بندی بگیم. عرض کنم بگن تأمین گاهی قمار است و گاهی شرط بندی. عرض کنم برای جلوبندی، جلوبندی شرط بندی هر داره میگن. حالا جلوبندی را کم شنیدم، را شرط بندی خیلیه. من یه مثالی بزنم شما لذت ببینید که گاهی قمار است و گاهی عرض کنم خدمت که شرط بندیه. فرض کنید بر اینکه میدان فوتبال است یا میدان والیبال، دو گروه هستن با هم به مقابله پرداختن که هر کدام بر دیگری غلبه کند این مبلغ را بدهد. این حالت قماره، توجه کردی؟ دو طرف هستن همدیگر را به چالش میکشند، او میخواد غلبه کند، این میخواد غلبه کند، غالب باید مبلغی را بدهد و مغلوب باید مبلغی را بگیرد، مغلوبم مبلغی را بپردازد. این شبیه قمار. یه موقع در صدر 100,000 نفر هم نشستن، یکی طرفدار این فرقه هست، دیگری هم طرفدار فرقه دیگر، با هم شرط بندی میکنن که اگر این فرقه غلبه کرد این مبلغ را عرض کنم تو بدهی. اونم میگد نه، اگر این طرف غلبه کرد تو این مبلغ را بدهی. این قمار نیست، این از قبیل رهانه. فارسی تر بازیگران اگر این کار را بکنند قماره. کسانی که در کنار نشستن تماشاگرن اونها شرط بندی کنن، این رهانه. لطف فرمودی؟ یه قصه من بگم جناب آقای آشپزه لبخندی بزن. بچه بودم حدود 10 سالم بود، تبریز رد می شدم و دیدم مشغول ورق بازی هستند در گوشه باغ ملی. منم نگاه می کردم ببینم چه رقم اینها بازی می کنن. بعد یه مقدسی بود و رفت پاسبان به خبر کرد که اینها آشکارا قمار می کنن و این ممنوعه. زمان رضاخان بود ظاهرا. آمد مسئله اینها را، وضع اینها را به هم زد. بعد من خب کنجکاو بودم ببینم عکس العمل این دو نفر نسبت به این مقدس چه شد. دیدم اینها به هم میگن این ریشو هیچ قرآن نخونده، در قرآن نوشته است می بخور منبر بسوز و مردم آزاری مکن. این عجب مردم آزار بود، ما را از کار باز داشت، توجه کردی؟ خب در خاطر ما هست. عرض کنم خدمتون که پس فهاهنا قمارون و هاهنا رهانون. در قمار طرفین تلاش دارن، کار میکنن، کما اینکه در تعبیر میاد کوشش میکنن، کاری از اونها سر میزند. دو قمار باز هر نوع قمار بکنن بالاخره با اعمال خودشون کار میکنن، قهرن یکی برنده یکی بازنده. اما در رهان نه، در رهان کنار نشسته است و بستنه میخورد و آب یخ، فقط منتظر این است که کدام یک از این دو گروه بر گروه دیگر، یکی طرفدار این طرفه یکی طرفدار اون طرف، هر کدام غلبه کرد یکی بدهد. آقایان میگن که در بیمه هر دو مسئله هست، به یک معنا قمار است و به یک معنا رهانه. حالا چگونه قمار را پیاده کنیم و چگونه رهان را پیاده کنیم؟ در قمار باید تلاش باشد، ولی در رهان باید تلاش نباشد، رهانی باشد. بخوانیم ببینیم چی میگم. استدل القائلون به حرمت تأمین تجاری تارتن به نهی عن القرار که خوندیم، و اخرى به انه نوع من الرهان والمقامره ولو لم یکن منهما فیقاس علیهما. تازه اگر واقعا قماری نباشد، رهانی نباشد، شبیه هر دوز. و تعلم حقیقت الامر من خلال ذکر تعریفهما. عرفت المقامره به انها عقد یتعهد به موجبه کل مقامر ان یدفع اذا خسر المقامره للمقامر الذي يكسبها يدفع مبلغا من النقود او اي شيء يتفق عليه. قال چرا بدهد؟ قلمدانش بدهد، عینکش بدهد، هرچ. اینا میگن قمار. در قمار عرض کنم خدمتتون، و عرف الرهان به انه عقد يتعهد بموجبه کل من المتراهنین ان يدفع اذا لم يصدق قوله في واقعه غير محققه. اگر تیپ استقلال برنده نشد، این مبلغ را من بدهم. اون دیگری هم اگر اون تیپ برنده نشد، تو باید این مبلغ بدی. ان لم يصدق قوله، شرط بندی میکنن اگر حرف من غلط درآمد این کار را بکنه. للمتراهن الذي يصدق قوله فيها، در اینجا متراهنین تلاشی ندارن، متراهنین فقط کارشون تماشا هست و عرض کنم جروبندی و شرطبندی. مبلغا من النقود او اگ شیء یتفق علیه. من این دو تعریف را از کتاب الوسیط سنهوری نقل کردم. تو کتاب‌های فقهی خودم نتونستم یه تعریفی برای قمار و تعریفی برای رها. ثم ان المقامر تفارق الرهان فی ان المقامر، عربی را معنا کنید، یقوم به دور عملی فی محاقلت تحقیق الواقعه. پامشد کار میکنه، یقوم به دور عملی، عملیاتی انجام میدهد تا برنده بشود. غیر المحقق. و اما المتراهن، نه، گوشه نشسته است، آب یخ میخوره تا کدام برنده است کدام بازنده. و اما المتراهن فلا یقوم به دور عملی فی محاولت تحقیق صدق قوله. فلو عربنا ان نجسد عمل المقامر والمراهن فلنذكر المثال التالي. اذا اشترك المتبارون، تبارا یتبارا یعنی بازیگران، مسابقه گذاران. فارسی میگه مسابقه، عرب ها میگن مبارات و تباری. اون شاعر میگه که عرض کردم ان مولانا الرزی آدم هبر زکی بحر علم لا یبارا، یعنی هیچگاه مغلوب نمیشه. بحر علم لا یبارا لوزعی ادمعی. اذا اشترک المتبارون فی احد الالعاب و اتفقوا علی ان من یربح هذه اللعبه یأخذ من الخاسر مبلغا معینا فهذا هو عقد المقامره. طرفین با هم قرارداد می‌بندند، این گروه، گروه بالا شهر و گروه پایین شهر، هر دو آمدن قرارداد می‌بندند. این قمار است و حرام. حتی فوتبال باشد، والیبال باشد، یا عرض کنم خدمت از آن بله بازی‌های قدیمی که هست، اگر طرفین عرض کنم مبلغی را با یکدیگر قرار بدهند قمار. ولو افترضنا نه ان حول الملعب، ملعب یعنی ورزشگاه، متفرجون گوشه نشستن چپخ میکشن، قلیون میکشن، آب یخ میخورن، لا یشترکون باللعب ولکنهم یراهنون علی فوز بعض هؤلاء اللاعبین او احد الفریقین. چرا لاعبین گفتیم؟ گاهی لاعبین گروهی نیستن، تقسیم شدن، اهل یه محلن تقسیم میشن، گاهی نخیر فریقن، اون بالا محل این پایین محل، و هذا و برهان. ثم ان القائلین بالتحریم، حالا میخوان بگن هر دو در بیمه هست، بیمه گذار و بیمه گیر گاهی مقامرن و گاهی نخی مقامر نیستن بلکه متراهنن. چگونه مقامرن و چگونه متراهنن؟ اما مقامرن عرض کنم تعریفش صادقه، جناب بیمه گذار به بیمگر میگد اگر کشتی من غرق شد این مبلغ را باید بدهی، اونم میگد اگر غرق نشد تو باید هر ماه این مبلغ را به من بدهی. توجه کردی؟ یک نوع مقامره هست با هم دیگر، با هم قرارداد قماری دارن. عبارت بخونم ببینیم قمار صدق میکنه. ثم ان القائلين بالتحريم يقولون ان الخصائص التي تحدد طبيعه العقدين، عقدين كدوم؟ المقامره والرهان، توجب في عقد التامين تماما. وذلك ان قمار، لان عقد التامين عقد يتعهد بموجبه احد العاقدين شركات ان يدفع الى المتعاقد الاخر بیمه گذار مبلغا من النقود او اي عوض مالي اخر يتفق عليه، كي اذا حدثت واقعه معينه كشتي غرق شود. در مقابل چه؟ في مقابل تعهد العاقد الاخر بدفع مبلغ اخر هو اقساط التأمین مدت عدم وقوع الحادث. فطبیعت عقد التأمین هی طبیعت عقد القمار والمراهنه، جدا نکرده. میگد هر دو قمار است و شرط بندی. قماره، میگد آقا جون من متعهد میشوم که اگر کشتی تو غرق شد این پول رو به شما بدهم. آدم میگد مادامی که کشتی غرق نشده است من هر ماه به تو این مبلغ را میدهم. این به یک معنا قماره و به یک معنا مراهده است، ولی به مراهده مثل این که اشبه هست تا قمار. این حاصل استدلال این هاست. جواب این را مفسرن فردا میخونیم، ولی من یک کلمه عرض میکنم، شب مطالعه کنیم ببینید اینها چقدر در این مسئله اشتباه کردن. به هم نزنید آقا، به هم نزنید. چه شد؟ آقای شهابادی چه گفت؟ گفت یه شاگردی دارم که 2 ساعتم درس بگم نمیگه زیاد، 5 دقیقه درس بگم نمیگه کمی. آقای شهابادی برای امام شرح فصوص میگفت 5 سال بعد. عرض کردم خدمت که من بگم برادر عزیز در قمار حالت مغالبه و خصام دو نفر به چشم خشم به یکدیگر نگاه میکنن، این میخواد او ببرد، او میخواد این ببرد، حالت خصومت و حالت غلبه هست و علاوه فعالیت هم در کار هست. این عرض کنم خدمتون که عادت قمار را به کار میبرد، اون هم عادت قمار را به کار میبرد. در قمار 2 پایه هست. اولا باید متقامرین فعالیت های عملی داشته باشن، حالا که اینترنتی میکنن توجه کردی، یا لااقل حالت خصومت و دشمنی باشد که قرآن میفرماید. عرض کنم خدمتون که آیه بفرمایید که انما الخمر والمیسر بله یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. در اونجا هم فعالیت هست به قول تعبیر امروزی ها چالش های عملی هست و علاوه حالت خصومت هست و لذا وقتی که برنده شد یا بازنده شد چه بسا چاقو کشی کنن همدیگر را زخمی کنن. ولی در اینجا نه فعالیت عملی هست، هر دو گذاشتن در اختیار خدا، قضا و قدر کشتی را سلامت ببرد یا نبرد، هر دو در اختیار خدا. و علاوه فعالیت عملی نیست و حالت خصام و مبالغه هم در خصام و چالش در کار نیست که اینها به یک دیگر عرض کنم نظر الابل الی النعال، این فارسی ندارد شما، مانند نگاه شتر به نعل زن. نعل زن وقتی که اسب را نعل می کند شتر هم نگاه می کند، اسب پایش استخون دارد نعل را می پذیرد، اما شتر پایش نرمه نعل را نمی پذیرد. میگن نظر النعال نظر الابل الی النعال، شتر با خش به نعال نگاه میکنه در حالی که اسب به نعال با دیده رحم نگاه میکنه. در اینجا جنگی نیست، دعوایی نیست، خصامی نیست، نه فعالیت عملی هست نه خصامی هست، بلکه یک نوع معامله عقلایی است. بنده خدا شب در خانه به راحت بخوابد چون مالش بیمه هست، اون بیمه هم میگرد این همه من بیمه کرده ام، دو تا و سه تا هم صد نوشتی بدی داشته باشن بقیه نخواهم داشت، من هم سودی خواهم بود. اینها را ما به قمار رهان تطبیق کنیم انصافا قیاس مع الفارق و السماء و الطارق رفت به هم ندارد. شب مطالعه کنید، فردا توضیح بیشتر انشاءالله.